سلام، خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم و با خبرهای این ساعت همراه شما خواهم بود. جمهوری اسلامی ایران نسبت به امنیت محل برگزاری مذاکرات هسته‌ای ابراز نگرانی کرد. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا میگوید به رغم انجام عمل جراحی در مذاکرات هسته‌ای با ایران شرکت خواهد کرد. و یونسکو با انتشار بیانیه‌ای از طرفین درگیر در یمن خواست که میراث فرهنگی این کشور را حفظ کند. به دنبال انتشار گزارش‌های درباره جاسوسی احتمالی اسرائیل از مذاکرات هسته‌ای در سوئیس و اتریش، جمهوری اسلامی ایران نسبت به امنیت محل برگزاری این مذاکرات ابراز نگرانی جدی کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، روز جمعه سفارتخانه‌های ایران در شهرهای وین و برن با ارسال یادداشت‌هایی خطاب به وزارتخانه‌های امور خارجه اتریش و سوئیس از آنها خواستند که نتایج تحقیقات در این زمینه را در اختیار ایران قرار دهند. این در حالی است که معاون وزیر دفاع اسرائیل ضمن رد گزارش‌های مربوط به جاسوسی این کشور از محل مذاکرات اتمی با ایران چنین گزارش‌هایی را مضحک خوانده است. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز جمعه و با پایان دوره نقاهت پس از عمل جراحیش در شهر بوستون آمریکا از ادامه حضورش در مذاکرات هسته‌ای با ایران از اواخر ماه جاری میلادی خبر داد. جان کری 71 ساله پس از پایان گفتگو با محمد جواد ظریف در ژنو روز 10 خرداد در هنگام دوچرخه سواری در فرانسه دچار سانحه شد و برای عمل جراحی به آمریکا بازگردانده شد. وزیر خارجه آمریکا گفته است که قصد دارد پس از شرکت در رایزنی‌های مهم اقتصادی با چین که حدود 10 روز دیگر برگزار می‌شود، به سر میز مذاکرات هسته‌ای با ایران بازگردد. مدیر کل یونسکو با انتشار بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن تخریب بافت قدیمی شهر صنعا پایتخت یمن، این بخش از شهر را قدیمی‌ترین جواهر در بافت‌های شهری و معماری اسلامی توصیف کرد و نسبت به کشته شدن غیر نظامیان نیز ابراز تأسف کرد. ایرینا بوکووا در بخشی از این بیانیه گفت دیدن تصاویر خانه‌های ویران شده و باغ‌های زیبای آنها بسیار دردناک است. او از طرفای درگیر در جنگ خواست تا میراث فرهنگی این کشور را که میراث مردم یمن و تمام بشریت است حفظ کند. یونسکو میگوید از زمان آغاز جنگ در یمن چندین مرکز باستانی مهم در این کشور آسیب دیدند. به گفته این سازمان طی حملات روز 9 ژوئن بنای تاریخی العرضی متعلق به دوران عثمانی که در حاشیه دیوارهای قدیمی شهر صنعا قرار دارد آسیب دیدند. همزمان احمد عسیری سخنگوی ائتلاف عربی به رهبری عربستان میگوید که اصابت یک موشک شلیک شده از خاک یمن به مسجدی در نجران 2 کشته بر جای گذاشته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه حدود 1 ماه پیش نیز در پی حملات خمپاره‌ای به منطقه نجران مدارس تعطیل و تمام پروازها به این منطقه لغو شده بود. بنابراین گزارش در طول نزدیک به 2.5 ماه گذشته و از آغاز درگیری میان شبه نظامیان حوثی در یمن و عربستان، دست کم 39 تن از شهروندان نظامی و غیر نظامی عربستان در جریان حملات مرزی کشته شدند. اسوسییتد پرس گزارش داد که بخشی از اطلاعات حساس مربوط به 4 میلیون کارمند فدرال آمریکا که به وسیله هکرهای چینی به سرقت رفتند، شامل سوابق شخصی کارمندان بخش امنیتی و نظامی بوده و هکرها با توسل به آنها قادر خواهند بود از این افراد باجگیری کنند. بنابراین گزارش که روز جمعه منتشر شده، سابقه بیماری‌های روانی، اعتیاد به مواد مخدر و الکل و سوء پیشینه‌های غذایی از جمله اطلاعاتی است که هکرها توانستند از اداره مدیریت پرسنل آمریکا به سرقت ببرند. در اینجا به پایان این بخش خبری میرسیم، اما شما میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com دنبال کنید. اگر هم اهل شبکه‌های اجتماعی هستید میتونید در صفحه فیسبوک رادیو فردا عضو بشید و از اونجا خبرها رو دنبال کنید.
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود به شماره تازه مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. این شماره اختصاص به گفتگوی ویژه‌ای دارد با سپیده فارسی، کارگردان فیلم گل سرخ، فیلمی که داستانش در ارتباط با وقایع سال 88 ایران روایت می‌شود و تاکنون در چند جشنواره جهانی از جمله جشنواره فیلم تورنتو به نمایش درآمده است.
بخشن منم موبایلم بگیرم.
بفرمایید.
مرسی مرس بابت عصر رو جونو ما نجات ده.
گل سرخ داستان آشنایی یک دختر جوان با مردی میانسال همزمان با اعتراضهای سال 88 ایران است و سازندگانش قصد دارند همزمان با سالگرد وقایع این سال امکان تماشای آن را از طریق اینترنت برای مخاطبانش در کشورهای ایران و افغانستان فراهم کنند. سپیده فارسی، کارگردان فیلم گل سرخ، در اوایل دهه 80 شمسی فیلم‌هایی مانند نگاه و خواب خاک را در ایران ساخته بود، اما در سال‌های اخیر خبری از فعالیت‌های او در داخل ایران نبود. به عنوان سوال اول از همین نکته شروع کردم و از او پرسیدم که چه شد تصمیم گرفت تا در خارج از ایران فیلم بسازد.
من البته تا سال 88 آخرین فیلمی که در ایران ساختم خانه زیر آب بود. من درست همون هفته قبل از انتخابات من از ایران اومدم بیرون با راشای فیلم به اصطلاح و همچنان دوست داشتم من ایران کار بکنم. اما تا شرایط فیلم سازی تو ایران این چنین شده که واقعا برای حتی همکارای من که تو ایران زندگی میکنن خودتون میدونید که بسیار دشوار شده و حتی فیلمایی هم که ساخته میشه گاهی در نمیاد اکران میشه. خود شخص من هیچ کدوم از فیلمایی که من تو ایران ساختم با مجوز یا بدون مجوز هیچ کدوم متأسفانه نتونستن جشنواره برن نه اکران شدن و این به اضافه شرایط سیاسی که خب در داخل کشور ایجاد شد باعث شد که به دو دلیل، یکی به دلیل حرفه‌ای من به این نتونستم که در واقع کار کردن توی ایران بر من حداقل غیر ممکنه، یعنی نمیتونم آزادانه فیلم بسازم اصلا، و دو اینکه به لحاظ شخصی هم این موضوع خرداد 88 و اتفاقایی که تو ایران افتاد برای من خیلی مهم بود، بنابراین یه چیزی بود که من می‌خواستم واقعا راجبش کار کنم. به این دلیل وقتی که جواد جواهری این موضوع رو بهم پیشنهاد کرد فیلمنامه رو، من خیلی استقبال کردم و دیگه گفتم علل دیگه ورساد هر جوری که در واقع آزادانه باید این فیلمو ساخت. به همین دلیلم هم خارج از ایران ساخته شد.
مهمترین چالش برای فیلمسازانی که خارج از کشور درباره ایران فیلم می‌سازن پرداخت تصویری مکان‌های داخل ایرانه. در فیلم شما هم مشخصه که با جدا کردن فضاهای داخلی و خارجی تلاش کردین به نوعی مشکل رو حل کنید. فیلم ظاهراً در یونان هم فیلم برداری شده، درسته؟
درسته. اولا که طرح اولیه فیلم و نطفش موقعی که نوشته شد از اول همین دوگانگی بیرون و داخل رو داشت، یعنی اون تضادی که همیشه ما تو ایران داریم بین فضاهای بیرونی جامعه و فضاهای داخلی و شخصی زندگی افراد که یه جورای همه دوزیستی هستیم تو ایران. اینو ما می‌خواستیم نشون بدیم و اصلا از ابتدا فکری که داشت جواد این بود که اون عاشقانه در واقع داخل یه آپارتمان اتفاق می‌افته بین دو نفر و بعد فضاهای خارجی فقط شورش و اعتراضات خیابانی و اینها. من از این دوگانگی و تقابل فضای داخلی و بیرونی خیلی خوشم اومد و اینکه چجوری یه جامعه‌ای که در حال عصیان و شورشه اون جو اعتراضی چه تأثیری میذاره رو رابطه‌های شخصی اینا. تصمیمی که من از همون ابتدا گرفتم این بود که یک، فضای خارجی و اعتراضاش رو فقط با فیلم‌هایی که در واقع با موبایل گرفته شده بود، معترضین گرفته بودن و رو یوتیوب بود، از همونا استفاده بکنم و واسازی نکنیم، بلکه برای من خیلی مهم بود که اینا رو همونجوری که بودن نشون بدیم و حفظ کنیم که اون انرژیشون رو بتونیم داشته باشیم. و اینکه داخل رو بعد سعی کردم به صورت با کار زیاد با طراح صحنه و مشاورین و انتخاب محل فیلمبرداری که خب آتن بود، چون به نظر من آتن، شهر آتن به تهران یه شباهت‌های خیلی غریبی داره. حالا درست که از اون آپارتمان خارج نمیشیم ولی نور روز و یه سری صداها و یه حال هوای شهر داره که خیلی به نظر من به طور غیر مستقیم اینو باورپذیر می‌کرد. بعد دیگه توی کار طراحی صحنه هم خب خیلی سعی کردیم که همه اون چیزایی که بایستی رعایت می‌شد رو رعایت کنیم که این فضاها کاملا قابل باور باشه.
سرمایه فیلم از کجا تامین شده؟
سرمایه فیلم در واقع از بنیادهای فرهنگی فرانسوی تامین شد و خب تهیه کننده یونانی هم که داشتیم، اونا یه بخشی از سرمایه رو اونا تامین کردن.
یکی از بازیگران دو نقش اصلی فیلم ظاهراً یونانیه. چطور به این انتخاب رسیدین در حالی که نقش دختر فیلم رو یک بازیگر ایرانی با تجربه حضور در فیلم‌ها و تئاترهای داخل ایران ایفا کرده؟
وسیلیس کوکلانیه ایشون اسمش و نیمه ایرانی نیمه یونانی است، یعنی پدرشون ایرانی هستن و خود وسیلیس چند سال در ایران بزرگ شده و زندگی کرده و کودکیش رو در ایران گذرونده و به همین دلیل زبان فارسی زبان پدریشه و خوب صحبت میکرد و خب بعدم کار کرد و به نظر من خیلی خوب این نقش رو ایفا کرد. علت اینکه من وسیلیس رو انتخاب کردم این بود که وقتی که باهاش آشنا شدم و به من پیشنهادش کردم به نظر اومد که خیلی میخورد به این نقش، یعنی مینا و وسیلیس هر دوشون، بلکه پروسه خب بازیگر کاستینگ ما خیلی طولانی بود به دلیل اینکه بایستی بازیگرا می بودن که هم ایرانی می بودن و فارسی حرف می زدن و همین که دو نفری بایستی که واقعا بار دراماتیک فیلمو به عهده می کشیدن و اینکه قبول بکنن و کسانی باشن که بتونن و بخوان بعد از ایران رفتن در یک انده، حالا دوباره نه خیلی طولانی صرف نظر بکنم، اینکه با بازی تو این فیلم به ترتیب این اتفاق لاجرم می افتاد.
شما در پرداخت و نمایش روابط عاشقانه میان دو تا شخصیت اصلی فیلمتون خیلی بی‌پروا بودید، به نوعی میشه گفت در مقیاس سینما ایران حتی به مرزهای تازه‌ای هم رسیدین. دلیل این نوع پرداخت و انتخاب چی بود؟
موقعی که تصمیم گرفتم این کار رو بسازم قصد اولیم این بود که دیگه مماشات و تعارف و به اصطلاح یک سری مسائلی رو کنار بگذارم و اگه لازم از این خط قرمزهای رد شد که به حسد برای این طرح واقعا لازم بود این اتفاق بیفته و به درستی هم بیفته، یعنی نه اینکه بخوایم ادای چیزی رو در بیاریم، ولی اگر این قصه عاشقانه با اون پسامینه سیاسی ایجاب میکنه که یه سری حرفها بی پرده گفته بشن یا یه سری چیزا بی پرده نشون داده بشن این اتفاق بیفته. و اتفاقا قصد هم جواد موقع نوشتن طرح هم من موقع ساختنش این بود که یه سری ساختارهای توی سینما ایران شکسته بشه. امیدوارم که یه اتفاقی باشه برای همکارای دیگه من و بچهای دیگه که کار میکنن خارج از ایران و کم کم این اتفاق داخل ایران هم حالا الان که نمیتونه بیفته، اما این فیلم خطابش خصوصا بیننده ایرانی هم خیلی هست و من برام خیلی خیلی مهمه که فیلم داخل ایران دیده بشه.
نگران واکنشها به این نوع پرداخت بی پروا نبودید، اینکه به نوعی متهم بشید به استفاده بی مورد از نمایش سکس؟
کاری در واقع مقتضیات خودشو داره. تو این طرح به دلیل اینکه بار رابطه در واقع تقابل نسلی این دو شخصیت بود، چه به لحاظ سیاسی چه به لحاظ رفتارهای شخصی و هنجارهای عاطفی و اینها، اتفاقا جالب بود که این تضاد وجود داشته باشه و برسیم یه جوری رادیکال بشه این رابطه. قطعا دو تا شخصیتی که ما داریم دو شخصیت داستانی هستن و علمدار هیچ جنبشی هیچ کدومشون به طور مستقیم نیستن، ولی متعلق به یه نسل‌هایی هستن که خصوصا اون دختر سارا خیلی آزاد زندگی میکنن و اتفاقا دخترها و زنهای جوان ایرانی به نظرم بیشتر اینجوری هستن، ولی حالا بعدها هم هستن طبعا. مثلا این نسل اصولا نسلیه که خیلی آزادتر از نسل ما مثلا خیلی چیزا رو زندگی میکنه به دلیل همون فشارهایی که روش بوده. من دوست داشتم که اینو خیلی رک و بی‌پرده نشون بدم توی این فیلم. و بعدم میدونید نمیدونم چرا ما ایرانی ها با خودمون خیلی تعارف داریم، یه چیزایی رو انگار مثلا خارج از ایران توی سینمای خیلی کشورهای دیگه میشه کار بکنن و ما میریم میبینیم با کمال میل هم میبینیم راجبش نقد هم مینویسیم، اما به محض اینکه صحبت کارگردان ایرانی میشه بازیگر ایرانی و فیلم به زبان فارسی انگار که ما باید یه سری اتفاقایی اصلا نمیشه بیفته، انگار که جامعه ما واقعا این اتفاقات توش نمیفته، در صورتی که ایران جامعه بسیار مدرنی داره و پشت درهای بسته خیلی اتفاقا میفته.
موضوع دیگه هم اینه که پرداخت فیلم به این شکل ممکنه این موضوع رو الغا کنه که خواسته معترضان سال 88 بیشتر آزادی اجتماعی یا حتی جنسی بوده تا مثلا پس گرفتن رأی هاشون، نکته‌ای که در بعضی نقدهایی هم که بر روی فیلم شما نوشته شده مورد اشاره هم قرار گرفته.
حدس می‌زدم که ممکنه همچین حرفایی زده بشه. جواب من هم خیلی روشنه. اولا که همون که قبلا هم اشاره کردم این شخصیت‌ها شخصیت‌های داستانی هستن و هیچ کدومشون نه علی قلمدار جنبشه مثلا چپ قبل از انقلاب یا اوایل انقلاب به طور خاص به اون نسل متعلقه ها، ولی نه اینکه مثلا نماینده گروه خاص بشه و نه سارا نماینده در واقع بچهای جنبش سبز. در اینکه چیزی که مشخصه این رو با تاکید میگم که شما وقتی که تصاویر و عکس‌ها رو نگاه می‌کنید از اون روزها روزهای جنبش و اینا همه جور آدمی می‌بینید و دخترای جوان رو اتفاقا بسیار زیاد با آرایش‌های غلیظ و با حجاب خیلی کم رنگ می‌بینید. کنارش خیلی تیپ‌های دیگه هم هستن، تیپ‌های مذهبی‌تر و اینها هم هستن تو تصاویر، ولی این تیپ خیلی زیاد می‌دیدیم ما تو تصاویر و این یه تبعاتی داره. وقتی اون شخص اینجوری میره تظاهرات به احتمال زیاد داخل خونه و تو رفتارهای شخصیش و اینها هم یه آزادی دیگه‌ای رو می‌خواد. من فکر می‌کنم اتفاقا یکی از مشخصات جنبش سبز این بود که به طور خاص سیاسی بود، بله رأیشون رو همه می‌خواستن، ولی خب در ضمن کنارش خیلی آزادی اجتماعی هم به طور ناگفته خواسته می‌شد.
متن کامل گفتگو با خانم فارسی رو میتونید در وبسایت رادیو فردا بخونید. به پایان این شماره مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده من بابک غفوری آذر از شما خداحافظی می‌کنم.